بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون روز؟
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم. جدا.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیبه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگم دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر مهمان شما عزیزان میشیم با برنامه کلمه طیبه، برنامه‌ای که در اون کلیپ‌هایی رو تقدیم حضور شما میکنیم و کارشناس محترم جناب آقای دکتر یزدانی استاد حضور دانشگاه تعلیقاتی در خصوص اونها برای ما دارن و به سمع نظر شما عزیزان میرسونن. انشاءالله بعد از هر کلیپ جناب آقای یزدانی صحبت خواهند کرد. همین ابتدای برنامه عرض کنم خدمت شما که پل‌های ارتباطی ما برقرار هست، میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از جناب آقای دکتر یزدانی داشته باشید و انشاءالله پاسخگو خواهند بود. سعی کنید همین اول برنامه نوبت بگیرید برای اینکه در وقت مختزی بتونیم با شما تماس بگیریم و صحبتتون رو به صورت کامل بتونیم پاسخ بدیم. جناب آقای دکتر یزدانی عزیز سلام، وقت شما بخیر. در یکی از شب‌های مبارک رمضان هستیم و طاعت شما قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. سخن کنم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونطور که حضرت علی فرمودید شبها شبهای مبارک ماه رمضان هست و امروز هم روز ولادت با سعادت، دیروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بود و من این ایام رو خدمت همه شیعیان عزیز و همه دوستداران اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که خداوند ما رو جز شیعیان و دوستداران واقعی اون حضرت قرار بده انشاءالله.
انشاءالله من خدمت بینندگان هم طاعت قبول داشته باشیم و عرض قبول نماز و روزه ها انشاءالله در این ماه مبارک و حتما در رأس همه اعمال ما دعا برای تعجیل فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف هست و خواهد بود. خب حالا چون این بحث هم مطرح شد، ما همیشه روال برنامه برای این بود که حضرت عالی ابتدای برنامه مطلبی رو در همین خصوص برای ما میفرمودید و منور میکردید، هم شبکه و هم استودیو و هم محافل گرم بینندگان رو با ذکر آقا امام عصر انشاءالله در خدمت شما هستیم و بعد برنامه رو آغاز میکنیم.
بله خدمتتون عرض کنم چون ایام ولادت حضرت امام مجتبی علیه السلام هست، من خدمتتون عرض کنم یک روایتی از خود اون حضرت بخونم از کتاب شریف کمال الدین، روایتی از امام مجتبی علیه السلام حول محور حضرت صاحب الزمان علیه السلام.
خیلی هم زیبا. بله
روایت زیبایی هست که نقل میکنه که راوی میگه لما صالح الحسن بن علی علیه السلام معاویت بن ابی سفیان دخل علیه الناس فلامه بعضهم علی بیعته. وقتی امام حسن با معاویت بن ابی سفیان صلح کرد، عده ای از مردم آمدن فلامه بعضهم علی بیعته، بعضی آمدن ملامتش کردن چرا بیعت کردی، چرا این حرف رو برحال. عده ای خب هنوز به اون درک و معرفت نرسیده بودن که امام معصوم هر تصمیمی بگیره دیگه راهی برگشت وجود نداره، چیزی اشکال داره وجود نداره، نهایت صلاح مردم رو فقط امام معصوم میدانه. امام جواب داد ویحکم ما تدرون ما علمت والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس او غربت. شما اصلا متوجه نیستید که من چی کار کردم، من چه سودی به حال شیعه رسوندم، فایده این بیعت برای شیعیان من از تمام آنچه که خورشید بر او طلوع میکنه و غروب میکنه بیشتر بود. الا تعلمون انني امامكم مفترض الطاعه، نمیدونید من امام شما، واجب است اطاعت من از شما، مفترض الطاعه علیکم و احد سید شباب اهل الجنه بنص من رسول الله صلی الله علیه و آله علیه. مگر شما نمیدونید که من یکی از دو جوان هستم که سید اهل بهشتن، آقای اهل بهشتن، پیغمبر این لقب رو به من داده، سید شباب اهل الجنه. همه گفتن بله. و بعد امام مجتبی علیه السلام داستان حضرت خضر و موسی و این داستانها رو فرمودن و بعد یک مسئله رو اینجا ذکر کردن که فرمود اما علمتم انه ما منا احد الا و یقع فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه الا القائم الذي یصلی روح الله عیسی بن مریم خلفه. مردم مگه شما نمیدانید که هر کدوم از ائمه اهل بیت علیهم السلام بیعت طاغی زمانش بر گردن او هست؟ همه این مجبورن ناچارن در دوران زندگی میکنن که بیعت طاغی زمانش بر گردنش هست، غیر از حضرت صاحب الزمان علیه السلام، همون کسی که عیسای روح الله پشت سرش نماز میخواند. فإن الله عز وجل يخفي ولادته، خداوند ولادتش را مخفی میکند، و یغیب شخصه لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعه اذا خرج، و خداوند شخصیت او را غایب میکنه تا بیعت هیچ طاغی بر گردنش نباشه در زمان خروجش. خب او کی هست؟ ذالک التاسع من ولد اخی الحسین علیه السلام ابن سیدت الاماء، اون آقایی که خداوند ولادتش را مخفی می کند و شخصش در میان ما نیست و غایب است، اون نهمین فرزند از نسل برادرم حسین هست و فرزند بانوی کنیزکان هست، بانوی یعنی سرور همه کنیز هاست. خداوند عمرش را در دوران غیبتش طولانی می کند. ثم یظهره بقدرته فی صورت شاب دون 40 سنه، عمرش خیلی طولانی هست اما وقتی خدا او رو با قدرت خودش ظاهر میکنه و خروج میکنه، اون حضرت در چهره یک جوانی است که هنوز 40 سالش
نشده.
بله. بعد خدمت و ذالک یعلم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری تواناست. و این که امام زمان بعد از این همه سال جوان دوباره برمیگرده، این قدرت خداست، خدا بر هر کاری تواناست.
خب
اینم روایتی بود از زبان حضرت امام مجتبی علیه السلام. ما از زبان همه ائمامون روایت فراوان درباره حضرت صاحب الزمان داریم. اینم یک روایت که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل کرده.
در ایام میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام روایت از حضرت امام حسن مجتبی خوندیم، تبرک کردیم جلسه رو و خیلی ممنونم از محبتی که فرمودید و روایت رو که خواندید برای ما. خب جناب آقای یزدانی عزیز، اگه اجازه بدید اولین کلیپ رو ببینیم که در خصوص عدالت صاحب است. اینها خب بارها و بارها حضرت عالی و کارشناسای دیگر برنامه این مسئله رو به چالش کشیدن، ما تا اونهای مرتب دنبال اینن که به یک چیزی دست پیدا کنن، بلکه بتونن این قضیه رو توجیه کنن. حالا این کلیپ رو هم ببینیم، جالب هست. بعدش در خدمت شما خواهیم بود و ببینیم حضرت عالی چه میفرمایید. بله این کلیپ رو با هم ببینیم.
عز و جل به دنبال این فتح چهار چیز برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیان میفرمایید. یک، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. گرچه صبح هم درباره اسمت انبیا ما خواندیم، پیغمبر و پیغمبران از گناه معصوم هستند. بسیاری گفتند مراد از ذنب، ذنب سوری هست، زلت، لغزش. صبح در بحث سیدنا آدم علیه السلام خواندیم که زلات انبیا وجود دارد، کاری که خلاف اولا باشد از سوی انبیا صادر میشه، اما گناهی که موجب ناراضی پروردگار باشه نه. اما بعضی دیگه گفتند که خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را هست، مراد صحابه هست. البته والمراد بالذم ما فرط من خلاف الاولى بالنسبه الى مقامه عليه السلام، خلاف اولى نسبت به مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم. و بعضی گفتن از قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین. تمام توجیهات را قبلا عرض کردم، اما بهترین توجیه به نظر میاد که همینه که اینجا خداوند چون خداوند داره پاداش های ذکر میکند، این پاداش ها هم برای رسول الله است هم برای صحابه. این پاداش اول است، این بیشتر زیبنده صحابه هست. چرا؟ چون رسول الله گناهی ندارد، از گناه پاک است. وقتی که ایشون از گناه پاک است، ایشون خطاب شدن، مراد اصحاب و یارانش هستند. و بعد اولین پاداش و جایزه اینه که این صلح بسیار سنگین تمام شد، بر دلها گران تمام شد. و وقتی که بر دلها گران تمام شد، چون که فیصله رسول الله بود، امر خداوند عز و جل بود، صبر کردند، حرکت دیگر از خودشون نشان ندادند. در مقابل این صبر، خداوند گناهان گذشته و آینده را بخشید. پس کسانی که در حدیبیه بودند، اونها را خداوند گناهشون را بخشید و بعد از اینکه گناهشون را بخشید اعلام رضایت هم کرد. انشاءالله آیت رضوان را هم میخوانید در همین سوره. پس این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، پاداش اول، انعام اول، جایزه اول در مقابل چی هست؟ در مقابل این صبر و شکیبایی که از خودتون نشان دادید و تسلیم فرمان ربتون شدید.
بله جناب آقای دکتر یزدانی عزیز، مطلب رو شنیدیم، واضح هم بود، خیلی واضح بیان شد. گاهی از اوقات می‌بینیم پیامبر رو به نسبت گناهی میدن که برخی از همون بزرگان رو از اون گناه مرتکب شده باز توجیه کنن براشون گناه، و اینجا اومدن اون به اصطلاح غفران هست پیامبر برداشتن با صحابه دادن که بالاخره اونها بازم همیشه محور اصلی انگار پیامبر نیست، محور کسای دیگه هستن. در خدمت شما باشیم.
بله خدمت رو عرض کنم. آیه مبارکه اول و دوم سوره مبارکه فتح که خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. بله ما فتح و پیروزی آشکاری نصیب تو کردیم که چی بشه؟ لیغفر، تا لام لام تعلیل هست، تا خداوند ببخشد برای تو گناهان گذشته و آینده شما رو. اینو اینجوری معنا میکنن دیگه، گناهان گذشته و آینده تو رو. در حالی خدمت رو عرض کنم کلمه تأخره فعل مضارع نیست، فعل ماضی هست. اگر اینجا می اومد که ما تقدم من ذنب که و ما تأتی، یعنی گناهانی که الان انجام میدی گناهانی که بعدن انجام میدی، این تعبیر درست بود، این ترجمه درست بود، ولی گفته تأخر. اون گناهانی که به تأخیر انداخته شده، گناهانی که قبلا بوده و به تأخیر انداخته شده، خب یعنی چی اصلا؟ مگه میشه همچین چیزی که گناهانی به تأخیر جمله؟ ببینید خدمت رو عرض کنم، کلمه ذنب رو وقتی ما میشنویم معمولا همیشه گناه به ذهنمون میاد،
ترجمه میشه درست.
گناه، در حالی که ذنب به معنای گناه نیست، بلکه به معنای آثار سوء هست. به معنای آثار سوء هست،
پیامدهاست،
پیامدهای گناه هست، نه به معنای ذنب. ببینید خدمت رو عرض کنم، ما وقتی این آیه رو در کنار آیه مبارکه 14 شعرا قرار میدیم، داستان حضرت خدمتتون عرض کنم موسی علیه السلام که وقتی میخواست برگرده به پیش فرعون، گفت که خدمتتون عرض کنم من اگر بخوام پیش اونها برم، و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، من و لهم علی ذنب، از نظر اونها من یک گناهی انجام دادم که اگر برم منو میکشن. کار حضرت موسی گناه نبود که، یک کافر رو کشته بود که محضور الدم بود.
درسته.
از نظر فرعونیان این یک گناه بود، یه آثاری داشت، یه کاری کرده بود که آثارش باقی مونده بود، و آثارش این بود که حضرت موسی رو اگه گیر می‌آوردن به خاطر اون کار می‌کشتنش.
درسته.
این دوتا آیه رو کنار هم دیگه قرار میدیم کاملا معنا مشخص میشه. پیغمبر بزرگوار اسلام قبل از بعثت، قبل از هجرت و بعد از هجرت، خب بلایی بر سر بت‌های اینها آورده بود که خدمتتون عرض کنم اینها کینه داشتن از رسول خدا صلی الله علیه و آله، و این کینه ها در دل اونها بود، و هر جا پیغمبر رو میدیدن حتما انتقام رو میگرفتن، پیغمبر آسیب میزدن. خدا چی میگه؟ ما یه فتحی نصیب تو کردیم که دیگه هیچ کاری از دست اینها بر نیاد، دیگه هیچ آثاری از اون کارهایی که تو انجام دادی در حق اینها دیگه اینا نتونن کاری انجام بدن. فتح بزرگ اینه دیگه، فقط یه صلح نامه نوشتن که خیلی نمیتونه فتح بزرگ، چون بحث صلح حدیبیه است، آیه بعد از صلح حدیبیه میگن نازل شده، این هست که دیگه هیچ اثری از کینه های اونها یعنی کاری از دستشون دیگه بر نمیاد. ما یه فتحی نصیب تو کردیم، فتح مبین، لیغفر، لام لام تعلیل هم هست، ما فتح نصیب تو کردیم که گناهانی تو ببخشیم. خب یعنی چی؟ غفران اینجا به معنای بخشش نیست، غفران به معنای پوشش هست. ما فتح نصیب تو کردیم که گناهانی تو رو ببخشیم، خب این منطقی نیست. خدا فتح رو نصیب کرده که گناهانی تو ببخشه؟ این نیست. یک فتحی نصیب تو شده که این فتح نتیجهش چیه؟ این که بر اون آثار گناهی که نزد قریش داشتی، مثل همون که حضرت موسی نزد فرعونیانی داشت، پوشش بده. دیگه اونها نمیتونن از تو انتقام بگیرن. دیگه کاری از دست قریشی ها بر نمیاد. دیگه فتح مبین نصیب شما شد. خب به جایی که بیان اینو مثلا اینجوری درست خدمتتون علیکم تفسیر کنن، به هم همون معنای گناه میگیرن. خب از اون طرف نمیتونیم بگیم پیغمبر گناه انجام داده که. نمیشه گفت که پیغمبر گناه انجام داده و هرچی گناه انجام داده و انجام خواهد داد خدا او رو میبخشه. خدا بارها تهدید کرده پیغمبر رو. خدمتتون عرض کنم مثلا در همین قرآن کریم خداوند پیغمبر رو تهدید میکنه که اگر به من مثلا شرک ببرزی چی میکنم، اگر به من تهمت بزنی، حرف از جانب من بزنی، رگ گردنی تو میزنم. حالا آیش اگر در ذهن شما باشه خدمتتون عرض کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیش الان از ذهنم پرید، خدمتتون عرض کنم اگر در ذهن شما باشه آیش، که
الانم به ذات دقیق یادم نمیاد
معنی
که عبارت چیه، ولی میگه ولی این اشرکته، یه همچی چیزی هست که اگر شرک ببردی خداوند بالاخره این مقام نوبت را ازش میگیره و این مباحث در اونجا مطرح شد.
لئن اشرکت لیحبطن عملک، این یک آیه، ولا تکونن من الخاسرین. بعد آیه دیگه ای هست،
تهدیدهای نسبت به این خدای نکرده پیامبر گناهی رو مرتکب بشه و خداوند در اثر اون گناه او رو عقاب کنه، سر جاشه.
بله،
هیچ فرق نکرده.
ببینید مثلا باز میگه ولو تقول علینا بعد الاقاویل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اگر بعضی حرفا رو به ما نسبت بدی که واقعا حرف ما نیست، سخن ما نیست، اگر چیز رو به ما نسبت بدی که مثلا حرف ما نیست، تهمت باشه، ما چیکار میکنیم؟ یقتو میگیریم. چیکار میکنیم؟ رگ گردن تو میزنیم یا رگ قلب تو میزنیم. خب اگر قرار خدا همه گناهان گذشته و آینده رو بخشیده بود،
این تهدید چیه؟
دیگه تهدید معنا نداره. دیگه اصلا تهدید معنا داره پیغمبر بخوای تهدید کنی؟ البته پیغمبر این کارا رو که انجام نخواهد داد، ولی به هر حال همین ثابت میکنه که پیغمبر گناهان آیندهش حداقل بخشیده نشده.
اگر بخواد
بمید. اگر گون به معنای گناه باشه،
اینها گرفتن.
این آقا اومد اینو به معنای برد به سمت صحابه. صحابه هر گناهی قبلا انجام داده و هر گناهی از این به بعد انجام بدهد بعد از صلح حدیبیه دیگه بخشیده شده، خدا جلو جلو بخشیده، هر کاری دوست دارید انجام بدید. خب یکی دیگه اصلا قابل قبول نیست، اصلا منطقی نیست که اینها رفتن صلح انجام دادن اونجا، کار خاصی هم انجام ندادن، کار خاصی اونجا. بعضیشون تازه به نبوت پیغمبر شک کرد و پیغمبر رو اذیت کرد، پیغمبر بهشون همه دستور داد که برید خدمتتون عرض کنم سرتون رو بتراشید، هیچ کس حرف پیغمبر رو گوش نداد. صلح حدیبیه مصیبتی است که پیغمبر بزرگوار استاد تحمل کرد این مصیبت رو از دست بعضی از صحابه که اذیتش کردن اونجا. چطور میتونه این کار، این عمل، اینها کاری بکنه که همه گناهانی که در آینده انجام میدن رو خدا ببخشه؟ این که قابل قبول نیست. همسران پیغمبری قطعا جز صحابه است. خداوند صریح اونها رو تهدید میکنه که شما مثل زنهای دیگه نیستید، اگر عملی بدی از شما سر بزنه دو برابر ما او رو شما رو خدمتون عرض کنم
جزا
میدیم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول و چی و چی، تا اونجایی که میگه اگر شما گناهی انجام بدید ما خدمتون عرض کنم دو برابر حساب میکنیم با شما، دو برابر حساب میکنیم.
اینا همه
ثوابش هم دو برابر حساب میشه اگر تقوا رو رعایت کنن، عقابش هم دو برابر حساب میشه اگر کاری بد انجام بدن.
درسته.
آدم عادی یک نفر رو بکشه یک اندازه گناه داره، زن پیغمبر یک آدم بکشه انگار دو نفر کشته، دو برابر عذاب میشه
به خاطر اون جایگاهی که داره.
به خاطر جایگاهی که داره، به خاطر کارهایی که انجام داده و از این مسائل. خدمتتون عرض کنم باز ما یک سری روایات داریم در منابع اهل سنت، اگر قرار باشه خداوند گناهان همه صحابه رو بخشیده باشه چرا اونا رو جهنم میبره؟ روایت داریم در صحیح بخاری که صحابه اصحاب پیغمبر مرتد میشن و خداوند همه اینها رو جهنم میندازه. روایت صحیح بخاری دیگه، از بین اصحاب پیغمبر جز عده کمی نجات پیدا میکنه، بقیه همه اهل جهنم میشن. روایت هم در صحیح بخاریه. اگر قرار بود همه گناهان گذشته و آیندهشون بخشیده شده بود که دیگه نباید اینها اهل جهنم میبودن.
درست.
نباید وارد آتش جهنم میشدن. من خیلی خلاصه بارها این روایت رو خدمتتون نشون دادیم، بینندگان عزیزم دیدن در جای جای صحیح بخاری این روایت هست، در چندین جا صحیح بخاری، چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، باب فی الحوض، در این روایت روایات متعددی نقل شده اینجا، از جمله این روایت از ابو هریره که خدمتتون عرض کنم من این یک روایت رو بخونم، آخرین روایت شماره 65-87، روایت متعدده که پیغمبر میگه ما در خدمتتون عرض کنم بیننا انا نائمون فاذا زمرتون حتی اذا عرفتهم خرج رجل من بین و بینهم. به هر حال صحرای قیامت هست، پیغمبر میگه ما دیدیم، من اونجا بودم که خوابیده بودم که یک گروهی رو آوردن، من همه رو شناختم، همه رو شناختم. گفتم اینا رو دارید کجا میبرید؟ گفت همه رو میبریم جهنم. چرا جهنم میبرید؟ و ما شأنهم انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا. اینها همونه که صحابه تو بودن، حالا روایت بعدی داشت همش صحابه، کلمه صحابه داشت، این نداره. اینا بعد از تو همشون مرتد شدن، برگشتن به دوران جاهلیت، اینا رو همه رو جهنم میبرم و همه رو بردن جهنم. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم. از بین اینها، از بین همه اینها نجات پیدا نمیکنه جز ایده خیلی کم. یک حمل نعم ضرب المثل هست، اصطلاحه.
اگر یک چوپانی مثلا 100 تا شتر بهش بدی ببره بیابان، از 100 تا شتر ممکنه چند تا گم کنه، چند تا جدا بیفته؟ 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دیگه، دیگه بیشتر از این که جدا نمیفته. اینم همینه، میگه از بین همه صحابه همه اهل جهنم هم جهنم میشن الا مثل حمل النعم، یک عده کم. حالا روایت بعدی داره که پیغمبر میگه یرد علی یوم القیامه رحت من اصحابی، همونه که این آقا میگفت خدا گناهان گذشته و آیندهشو بخشیده. فکر اینجوری نیست، این روایت اصلا این آیه هیچ ربطی به صحابه نداره. حالا از این دست
روایت... روایت از خود صحیح بخاری به عنوان صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم در نزد اینها هست.
بله، این در صحیح بخاری از صحیح کتب بعد کتاب بشن. الله این هاست. بله
درسته.
خدمتتون عرض کنم باز ما داریم از بین صحابه که آمدن گناه انجام دادن، گناهان بدی هم انجام دادن و در همین دنیا عقاب شدن. بعض از صحابه اومدن شراب خوردن، استدلال هم کردن به آیه قرآن کریم، اجتهاد هم کردن، حد خوردن. مثلا ببینید روایتی که در کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی آمده، ابن حجر عسقلانی، حالا من قبلا روایت نشون دادم، خیلی خلاصه میگم، الاصابه فی تمیز صحابه جلد شماره 5، شرح حال آقای قدامت ابن مزعون، قدامت ابن مزعون احکان احد السابقین الاولین، جز سابقون الاولون هست، حاجر الهجرته، یک بار به حبشه هجرت کرده، یک بار به مکه هجرت کرده، مدینه هجرت کرده و شهید بدرن، از اصحاب بدرن بوده.
جالب، همون بند. جاهایی که ادعا شده کسایی که در اونجا بودن
گناهانشون بخشیده شده، همه این ویژگی ها رو داره،
همه این ویژگی ها رو داره.
قال البخاری له صحبه و فلان و فلان، و خدمتون عرض کنم فامیلم بود با یک کسی. بله، این آقا حاکم بحرین شده بود، یک مدتی حاکم بحرین بود. استعمل قدامه ابن مزعون علی البحرین و کان شهید بدرن، و خدمتون عرض کنم اما این آقا چی کار کرد؟ آقای جارود سید عبدالقیس از بحرین آمد، حاکم بحرین بود، پیش حاکم اون زمان مسلمان ها و گفت ان قدامه شرب فسکره، قدامه شراب خورده و مست شده. و اینی رأیت حدا من حدود الله حقا علی ان ارفع الیک، من دیدم که به حال حدی از حدود الهی رو شکست. بله، باید این، من اومدم پیش تو خبر بدم. چه کسی شهادت میده؟ گفت ابو هریره شهادت میده. ابو هریره هم شهادت داد و نداد، و به هر حال گفت من ندیدم شراب خورده باشه ابو هریره، ولی دیدم مست بود. شراب خوردنشو ندیدم، ولی مست بودنشو دیدم. فرق نمیکنه دیگه. به هر حال اینو که خدمتتون عرض کنم گفتن، آوردشو به هر حال حد بهش زدن، حد حسابی هم بهش زدن. گفت من اگر شراب خوردم به خاطر این آیه قرآن کریم بوده که خداوند میفرماید لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن دیگه هر چی دلشون خواست میتونن بخورن، حتی شراب. استدلال کرد به این آیه قرآن کریم. مثل همین آقایی که الان استدلال میکنه، اونا صحابه هن دیگه. صحابه هر گناهی انجام داده باشن بخشیده شده، هر گناهی هم بعد از اون بخوان انجام بدن آزادن،
خدا میبخشه،
خدا میبخشه، بخشیده شده، جلو جلو بخشیده شده. یعنی یک چک سفید امضا داده، خدا هر جور دلتون خواست خرج کنید. اینو میخواد در واقع بگه. بعد ولی قبول نکرد، ازش حدش زد، حد شراب بهش جاری کرد. خب اگر قرار بود خدمتتون عرض کنم این سه آیه دلالت بر این بکنه که صحابه هر گناهی انجام بدن و انجام در آینده انجام بدن بخشیده شده، که نباید شلاقش میزد، نباید خدمتتون عرض کنم حد بر جاری میکرد. این نفر اول. حالا زیاد از این دست افراد، من یکی دو تا دیگه هم خدمتتون بگم. مثلا آقای عمرو ابن حمزه است. عمرو ابن حمزه یکی از اصحاب پیغمبر هست. در کتاب اسطلغابه فی معرفت الصحابه آقای ابن اثیر جزری، چاپ دار ابن حزم، چاپ اول 1433، شرح حال آقای عمرو ابن حمزه، عمرو ابن حمزه ابن سنان، ایشون میگه شهد الحدیبیه مع رسول الله، در صلح حدیبیه و پیغمبر بوده، جز همونایی است که این آقا میگفت که گناهاشون بخشیده شده. خب این آقا چیکار کرده؟ قدم مدینه ثم استأذن النبی ان یرجع الی بادیته، آخرش تا حالا هیچ کاری نداریم، تا اینجایی که میگه و میخواست برگرده به شهر خودشون، در وسط راه به هر حال لقا جاریت من العرب و ضیعته فنزعه و شیطان حتی اصابها. یک کنیزی از کنیزهای عرب رو دید و به هر حال شیطان هم گولش زد و به هر حال مرتکب گناه کبیره شد و حساب کنیز رو رسید. خب چیکار کرد پیغمبر؟ آمد پیغمبر فقام علیه الحد، پیغمبر این اوورد، اووردنش و حد برش جاری کرد. خب مگر از جز حاضران در صلح حدیبیه نبود؟ مگه خدا ازش راضی نشده بود؟ مگه تو نگفتی گناهان گذشته و آیندهش بخشیده شده؟ این چه کاریه که انجام داد؟ چرا پیغمبر حدش
حد جاری میکنه؟
چرا حد جاری کرد؟ خب برو هر کاری کردی دوست داری انجام داری، بارکالله خدا گناهان تو بخشیده. ولی نه، پیغمبر این دیدگاه رو نداشت و خدمتون عرض کنم بلکه اونها رو، اون آقا رو حدم زد، حد شرعی هم برش جاری کرد. حالا فرض رو بر این میگیریم که اصلا خدا اینها رو بخشیده، خدا از اینها راضی شده. ما از آقای از این مولوی بزرگوار سوال میکنیم شما چرا نمیبخشید؟ خدا بخشیده، شما چرا نمیبخشید؟ بعض از همین اصحابی در صلح حدیبیه بودن، در جنگ بدر بودن، کارهای زشت انجام دادن که شما هرگز اونها رو نمیبخشید، با اینکه حدم خوردن. خب یکی از اینها آقای حسان ابن ثابت هست، جز اصحاب بدره. آقای مسته ابن اساسه هست، جز اصحاب بدره. اومد به یکی از همسران پیغمبر اتهام فحشا زد. همه تاریخ دیگه این مشهوره، شما نقل کردید همتون، که آقای حسان ابن ثابت و مسته ابن اساسه به همدستی یک از یک زنی آمد و به یکی از همسران پیغمبر اتهام فحشا زد. پیغمبرم بعد از مدتی به حال گرفت و این هر دو نفر رو حد جاری کرد براشون. خب اگر قرار بود گناه اینها از هرگز حساب نشه، پیغمبر دیگه حد جاری نمی‌کرد. خوب کاری کردید، خوب تهمت زدید، باریکلا باید باریکلا میگفت دیگه، چون شما از اصحاب بعد هستید، چون شما از اصحاب حدیبیه هستید، خدا همه گناهانتون رو بخشیده. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، هر کاری دوست دارید انجام بدید. ولی نه، پیغمبر این نظر نداشت، حد جاری کرد. شما هم خیلی از دستش عصبانی هستید، از دست اون صحابه، و ناراحتید که چرا به فلانی و فلانی، چرا فلانی و فلانی به یک از همسران پیغمبر اتهام فحش زد. قاتلان عثمان، قاتلان عثمان، رئیس قاتلان عثمان از اصحاب پیغمبر، از اصحاب حدیبیه است. آقای عبدالرحمن ابن عدیس در همین صلح حدیبیه حاضر بوده، جز کسانی است که در صلح حدیبیه حاضر بوده. الاصابه فی تمییز الصحابه جلد شماره 4 مال آقای ابن حجر عسقلانی، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 1415، میگه عبدالرحمن ابن عدیس بلوی ایشون صاحب النبی. اما چی بود؟ و کان فی من سار الی عثمان، این از اون کسایی بود که حمله کرد به عثمان. کان من من بایع تحت شجره، کس کسانی بود که در بیعت شجره حاضر بود، با پیغمبر بیعت کرد. اما بعد از ابن یونس هم نقل میکنه که قال ابن یونس بایع تحت الشجره و شهد فتح مصر و اختط بها و کان من الفرسان ثم کان رئیس الخیل التي صارت من مصر الى عثمان في الفتنه. اما رئیس اون لشکری بود که از مصر آمد و اومدن دور خانه عثمان رو محاصره کردن، آخرم حساب عثمان رسیدن، عثمان رو کشتن. چیکار کنیم؟ خدا بخشیده گناهانش یا نبخشیده؟ اگر بخشیده، خب شما چرا ناراحتید از دست این قاتلان عثمان و هی رکیکترین فوشای ممکنه به اینها میدید؟ چرا معاویه اینو کشت؟ چرا معاویه عمرو ابن حمیق رو کشت؟ چرا معاویه فلان؟ این همه افرادی که خدمتتون عرض کنم در جنگ با عثمان شرکت داشتند و معاویه اونها رو کشت، نگفت لیخبر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؟ چرا این جمله رو نگفت؟ چرا مثل شما تفسیر نکرد؟ خب اینا دلیل به این هست که خدمتتون عرض کنم تفسیر شما اشتباه هست از این آیه. تنها و تنها هدفتون این هست که صحابه رو، اونم نه همه صحابه رو، یک عده خاصی از صحابه رو که جنایت‌های عظیمی در تاریخ انجام دادن، اونها رو تطهیر کنید، در اونها رو پاک نشون بدید، حتی اگر شده آیه قرآن رو تحریف کنید، حتی اگر شده آیه قرآن رو تحریف کنید، برخلاف ظاهرش تأویل ببرید. شما تأویل رو جایز نمیدانید. برای چی تأویل میبری آیه رو؟ برای چی تفسیر بر خلاف آیه میکنید؟ نص صریح آیه، سیاق آیه میگه این آیه مخصوص پیغمبره، اما پیغمبر گناهی انجام نداده، باید معناش مشخص بشه. چرا اینو تأویل میبرید به صحابه؟ خب این نادرسته، نه با تاریخچه صحابه سازگار هست، نه با رفتار صحابه، نه با رفتار پیغمبر با صحابه و نه با رفتار صحابه با صحابه سازگار، اصلا قابل قبول نیست این تفسیر از شما. در خدمتون است.
از این یه سوالی همینطور به ذهنم اومد، حالا شما بفرمایید. خب اینا وقتی که میان یک قانونی رو وضع میکنن به عنوان عدالت صحابه و همه صحابه رو عادل میدونن، خب الان چند نمونه از برخی از این اصحاب رو شما اشاره فرمودید که خودشون اونها رو مورد مذمت قرار میدن و اونها رو اصلا عادل نمیدونن. خب همین یک نمونه که باشه خودش کل این قانون رو به هم میریزه.
یه دونه کار ولی صد مورد من میتونم پیدا کنم.
حالا صد مورد اصلا یه موردش که بیاد نقض میشه این قانون و ندم چجوری باز مرتب
همین. مثلا روایت صحیح بخاری میگه همه صحابه اهل جهنم جز یده کمی.
درسته.
همه صحابه جز جهنم اهل جهنمن جز یده کم الا مثل حمل النعم.
حالا همین آقا که این جور دمود عدالت صحابه اینجوری داره دفاع میکنه، بگی خب این حدیث بخاری بس چیه؟ اگر حدیث بخاری همش درسته و کلش صحیحه پس این نظرت چیه؟ اگر این نظرت درسته پس صحیح بخاری چیه؟ یا مرتب هی دچار این تناقض ها و این گونه به اصطلاح اختلافات در خود صحبت هاشون هست. در هر گامی که به اصطلاح برمی دارن یک اشکالی یک چالشی میبینیم از اینا. خب جناب آقای یزدانی عزیز اجازه دید مقطع دیگری رو ببینیم و انشالله در خصوص اون هم به گفتگو بنشینیم.
در خدمت شما
هستیم.
سبحان الله، انسان این آیات را نفهمد دیگه این انسان عقلش مسخ شده، این نمیخواد بفهمه، تعصب کورکورانه نمیذاره متوجه بشه. الله سوگند یاد میکنه، چه نیازی دارد رب من که سوگند بخورد؟ سوگند میخورد تا من تو باور کنیم، تا ما چشمایمون را باز کنیم، گوشایمون را باز کنیم. چه خبره ما کجا داریم میریم، چه کار داریم میکنیم، تجدید نظر کنیم تو عمل کردیمون. تالله سوگند به خدا، قسم به خدا، لتسألن عما کنتم تفترون، حتما حتما باز خاص میشید، حتما حتما سوال میشید از آنچه که شما افترا میگویید برای خدا. برای خدا اینا رو شریک ساختید و باز شما اینها را عبادت میکنید، برای اینها گوسفند میکشید، برای اینها نظر و نیاز میدید. اینا هم عبادت های مالی هستند. گوسفند کشتن برای خوشنودی غیر خدا مثل سجده کردن برای خوشنودی غیر خداست، هیچ فرق نمیکنه. اون عبادت بدنی هست، این عبادت مالی هست.
اینم جالب بود جناب دکتر یزدانی، چه بحثی رو مطرحه و چه چیزا رو با هم مقایسه کرد. در خدمت شما باشیم. دیگه مشخص بود که میخواست نظر رو و ماجرای نظر رو سوال ببره و در این خصوص صحبتایی داشت. در خدمت شما.
بله، ایشون خدمتتون عرض کنم معاون آموزش دارالعلوم زاهدان هست. عجب. آدم معروفی به هر حال، مشهور در زاهدان و همه کار است. بعد از نفر دوم، در واقع نفر دوم در دارالعلوم زاهدان هست، ولی خب جلسه تفسیر داره، به جایی که دیدگاه های اهل سنت، دیدگاه های احناف رو مطرح بکنه، معمولا متاسفانه و متاسفانه دائم تلاش داره که شیعه رو تکفیر بکنه. ما کلیپ های زیاد ازش پخش کردیم در تکفیر شیعه، نه که مستقیم بگه شیعه کافر هست، ولی خب در قالب این که نظر حرامه، توسل جایز نیست، استغاثه جایز نیست، فلان هست فلان هست، همه این مسائل رو میاره و تمام تلاشش رو میکنه که شیعه و سایر اهل سنت رو، این
اهل سنت هم هم اینا خود اهل سنت دیگه، هم به توسل معتقدن، هم به نظر
همه نظر معتقدن. نظری که ما میگیم، نظر برای خدا، ما میگیم شرکه. کسی برای غیر خدا نظر کنه قطعا مشرکه، شکی شبهه توش نیست. کسی غیر خدا رو عبادت بکنه قطعا مشرکه، هیچ شک نیست. اما ایشون خب پیدا نمیکنه در بین مسلمان ها شما یک مسلمان رو پیدا کن که بگه من برای غیر خدا نذر میکنم یا غیر خدا رو عبادت میکنم. اینها متاسفانه از نذرهایی که مسلمان ها انجام میدن برای اولیای الهی، برای خداست، قربت الی الله انجام میدن و ثوابش رو هدیه میکنن به یکی از اولیای الهی، این رو دستمایه خودشون قرار دادن تا بتونن مسلمان ها رو تکفیر بکنن و با این بهانه مسلمان ها رو تکفیر میکنن. ببینید حرفی که ایشون میزنه دقیقاً حرف آقای ابن عثیمین وهابیه، از مفتیهای سابق عربستان سعودی، در کتاب فتاوا نور علی الدرب، کتاب فتاوا نور علی الدرب المجلد الاول کتاب العقیده صفحه شماره 477، سوال کردن شمال مصر از مصر شمال صحرای سینا، ازش سوال کردن در پیش ما کسانی هستند یذبحون للاولیاء و الصالحین، برای اولیاء و صالحین ذبح میکنن، گوسفند میکشن، وقتی ماشین نو میخرن گوسفند میکشن، خانه نو میخرن گوسفند میکشن، و نمیدونم برای چاهشون مثلا تا کسی اونجا غرق نشه چاه میکنن، برای اینکه کسی اونجا غرق نشه گوسفند میکشن، صدقه میدن، نذر میکنن دیگه. به حال نظرتون چیه درباره این مسائل؟ اما الذبح للاولیاء او غیرهم من المخلوقین فانه شرک اکبر مخرج عن المله.
عجب،
این ذبح برای اولیای الهی یا برای کسی دیگه از مخلوقین شرک اکبر، این افراد از ملت اسلام خارجن، کافرن، مرتدن دیگه. بعدم این آیه رو میخونه، انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و مال الظالمین من انصار و هؤلاء لا تنفعهم صلات ولا صدقه ولا صيام ولا حج ولا غيرها من اعمال الصالحه لان الكافر چی لا يقبل منه اي عمل لقول الله تعالى فلان. اینا کافرن، نه نمازشون فایده داره، نه صدقه دادنشون فایده داره، نه روزه گرفتنشون داره، نه حجشون، و هیچ کدوم از اعمال صالحه این افرادی که ذبح میکنن برای اولیای الهی فایده نداره، چون اینا کافرن و خداوند از کافر هیچ عملی رو نمیپذیره. بعد به یک آیه هم استدلال میکنه. خب این دقیقا همین حرفی است که آقای این مولوی در دارالعلوم زاهدان، معاون آموزش دارالعلوم زاهدان، همین حرفو میزنه. عجیب هست برای من. اما اگر ایشون خدمتتون عرض کنم مراجعه میکرد به همین کتابهایی که در خود دارالعلوم زاهدان چاپ شده، در همین جایی که خود ایشون هست در همونجا چاپ شده، کاملا نظرش عوض میشد و فرق میکرد. ببینید کتاب محمود الفتاوا که در خود دارالعلوم زاهدان چاپ شده، محمود الفتاوای دارالعلوم زاهدان که خدمتتون عرض کنم تألیف علامه مفتی خدا نظر، مفتی خدا نظرشون الان از دنیا رفته، جاش یکی دیگه نشسته، قاسم قاسمی. این مفتی اعظم اهل سنت بود در اون زمان در عصر خودش. کتاب محمود الفتاوا خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 288 دقیقا همین سوال رو پرسیده، هرگاه برای ما مشکلی پیش آمد دعا میکنیم ای خدا یا به شرافت و دوستی فلان بزرگ این مشکل ما را حل کن، و نذر میکنیم که یک رأس گوسفند در فلان محل خاص در رضای خدا و ثواب به روح رسول الله و ثواب به روح 124,000 پیامبر و ثواب به روح حضرت علی ذبح کنیم. وقتی ذبح بسم الله میگیم، الله اکبر هم میگیم. نظرتون چیه؟ خلاصه بحث.
خودش هم مشکل برام گفت دیگه، نذر برای خداست.
بله.
ولی ثوابش رو میخوان.
دقیقاً همین کاری که شیعه ها میکنن. هیچ شیعه ای گوسفند برای امام حسین نمیکشه.
درست.
قربتا الی الله میکشه. رو به قبله گوسفند رو ذبح میکنه. موقع ذبح هم الله اکبر میگه، سوره قرآن میخونه، فاتحه میخونه، آیت الکرسی میخونه.
بله.
همه اینها رو میخونه و بعد گوسفند رو سر میبره.
بله.
ولی ثوابش رو هدیه میکنه به کی؟ به امام حسین. ثوابش رو هدیه میکنه به حضرت ابوالفضل. همین کاری که این سنی انجام میده. جواب میده، توسل جستن در دعا به شرافت و دوستی بزرگان اگر به این نیت باشد که ای خدا به فضل و صلاحیت این شخص و بین که این شخص نزد شما محبوب است، من معتقد هستم و بنابر محبتی که با او داری من رحمت تو را میخواهم، این نوع وسیله جایز است. بابا مفتی خود شما این جواب رو داده. اگر غرض فاسدی داشته باشد، مثلا این عقیده رو داشته باشد که هرگاه من به شرف و جای فلان بزرگ از خدا چیزی بخواهم بر خدا واجب است که خواسته مرا برآورده کند، با این غرض خواستن به شرافت و جا حرام است. اما خدمتتون عرض کنم، اما اگر حیوان را به نام الله ذبح کند، ببینید چی میگه، اما اگر حیوان را به نام الله ذبح کند و ثوابش را به روح بزرگی ببخشد، این نذر غیر الله نیست و جایز است. نظر برای خدا انجام میدی، ثوابش هدیه میکنی، همین کاری که همه مسلمان انجام میدن. البته اگر اینطور بگوید که اگر خداوند متعال خواسته مرا برآورده سازد، من ثواب 10 تومان را به خاطر فلان به خاطر خدا به فلان بزرگ میبخشم، در این هیچ اشکالی وجود ندارد. دیگه. اگر کسی نذر کنه ثوابش رو هدیه کنه به یک شخص دیگه، مثل همین کاری که مسلمان ها انجام میدن. تو یک مسلمانی رو پیدا کنی که برای غیر خدا ذبح کنه، دیدی تا حالا؟ پرسیدی از مسلمانی؟ از همون احناف بپرس، حنفی هایی که اونجا ذبح میکنن بپرس، شما برای خدا نذر میکنی ثوابش رو هدیه میکنی یا نه برای کسی دیگه نذر میکنی؟ این واضح و روشن هست، ولی خب متاسفانه اینها متوجه نمیشند و فقط دنبال این هستن که شیعه رو تکفیر بکنن.
در واقع غافل از این که دارن مذهب
خودشون رو دارن میزنن، خودشون هم دارن میزنن، چون شیعه و سنی در مسئله نذر همه هم نظرن، دقیقا متفق القول هستن.
تنها باز گروهی که حالا منتسب هستن به مسلمان ها و اینها رو شرک میدونن فقط هم پیروان
وهابی ها هستن. فتاوای منبر علوم کوهون آقای علامه محمد عمر سربازی، ایشون هم دقیقا همین فتوا رو داده، جلد هشتم از فتاوای منبر علوم کوهون، نویسنده حضرت علامه مولانا محمد عمر سربازی، خدمتتون هستم، صفحه 45 از جلد هشتم. سوال شده ازش اگر شخصی رفت به پیر سهراب، پیر سهراب به حال امامزاده مانندیست در اونجا، و در اونجا خاک چید و نیز نذر کرد که اگر از این مرض سالم باشم یک گوسفند برای خدا ذبح میکنم و خداوند آن را سالم کرد و گوسفند را ذبح کرد، آیا ذبح گوسفند برای او جایز است یا خیر؟ این همین حرفی که شما زد. جواب داده اگر نذر به پیر سهراب کرده روا نیست، ما میگیم، و اگر نذر برای خدا کرده و ثواب را برای پیر سهراب و غیره میبخشد رواست. ما همین کار ما انجام میدیم. چرا میگید شرک میکنین شما؟
جالب، صیغه نذر هم همین رو داره با هم
میگه. اگر در صیغه نذر لله علیه نباشه اصلا نذر محقق نمیشه. درسته. اصلا نذر محقق نمیشه. بله. کلمه لله علیه نباشه. باز بریم سراغ قدیمی تر از اینها. امامشون احمد ابن حنبل، بزرگ اهل سنت، خدمتتون عرض کنم ببینید نظر ایشون چی هست درباره این جور ذبح کردنا. مسائل احمد ابن حنبل با روایت پسرش عبدالله، یعنی عبدالله حرفای سوالاتی از پدرش پرسیده، جوابها رو و با سوال در این کتاب جمع کرده. مسائل احمد ابن حنبل با روایت پسرش با تحقیق آقای زهر شاویش، چاپ المکتب الاسلامی در بیروت، چاپ اول، چاپ 1401، صفحه 262، میگه از پدرم سوال کردم آیا میشه از جانب اهل بیت علیهم السلام یذها بشات عن اهل البیت؟ میتونیم از جانب اهل بیت گوسفند ذبح بکنیم؟ بله، از به هر حال به نیابت از اونها اینجوری شاید باشه دیگه. گفت نه اشکال نداره، لا بأس. قذبها النبي صلی الله علیه و آله کبشین، قرب احدهما فقال بسم الله هذا عن محمد و اهل بیته. اللهم صل علی محمد. پیغمبر دو تا گوسفند کشت، دو تا قوچ کشت، اولی رو آورد گفت بسم الله، این از جانب محمد، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و از جانب اهل بیتش، و دیگری رو آورد گفت اللهم هذا منک و لک و هذا عمن و هدک من امتی، اینم از جانب همه موحدین امت من. پیغمبر از جانب همه امت خودش
ذبح کرده.
پس پیغمبر مشرکه؟ نعوذ بالله. اللهم هذا منک و لک، خدایا این گوسفند رو تو روزی من کردی، برای تو هم دارم ذبح میکنم. به نیابت از کی؟ به نیابت از همه امت موحدم، از هر کسی از امت من که موحد باشه و هیچ اشکالی نداره. این همون نذریه که ما مسلمان ها انجام میدیم، ما شیعه ها انجام میدیم. تازه از اینها ببینید آقای محی الدین نووی یک چیز عجیبتری گفته، یک مطلب عجیبتری گفته که اگر من شیعه این مطلب رو میگفتم حتما تکفیر میشده. ولی ایشون ببینید چی میگه در کتاب روضت الطالبین خودش، کتاب روضت الطالبین، روضت الطالبین ابو زکریا یحیی بن شرف نووی دمشقی، متوفای 676، کتاب معتبری هست و نویسنده هم که دیگه بسیار سرشناس هست و کسانی مثل این مولوی انگوش کوچیکه که به هر حال ریگی در برابر کوه به حساب نمیاد. جلد دوم از این کتاب چاپ دار عالم الکتب، چاپ 1423، خدمتون عرض کنم ببین چی میگه. اگر کسی ذبح کنه برای غیر خدا، لا علی هذا الوجه به انذها او ذبح للکعبه تعظیما لها لانها بیت الله، او للرسول لانه رسول الله فهذا لا يجوز ان يمنع حل الذبح ذبیحه. کسی برای خدا نذر میکنه اما در کعبه نذر میکنه، برای چی؟ چون اینجا خانه خداست. برای پیغمبر نذر میکنه، چرا؟ چون پیغمبر خداست. هدیه میکنه به حرم، مثلا میگه اهدیت للحرم، من اینو ذبح میکنم هدیه میکنم به حرم، این جایز هست یا نیست؟ یا برای هدیه میکنم به کعبه، یا وقتی پادشاه میاد به استقبال پادشاه که میرن جلوی پای پادشاه گوسفند میکشن، همه میکشن دیگه، این چیز رسم معمول هست، همیشه بوده. پادشاه که میاد جلوی پاش گوسفند میکشن، آیا گوسفند رو برای پادشاه کشتن یا برای خدا؟ فانه استبشار به قدومه نازل منزلت ذبح العقیقه لولادت المولود، بچه وقتی به دنیا میاد شما گوسفند میکشی برای بچه، واقعا اینو برای خدا میکشی یا برای بچت میکشی؟ عقیقه برای چیه؟ عقیقه است دیگه، شما خوشحال میشی بچه به دنیا اومده گوسفند میکشی،
شکرانه است دیگه،
شکرانه است دیگه. اینم همینه، میگه اینا هرگز سبب کفر نمیشه. همینطور اگر سجده بکنید برای کسی دیگه تذللا و خضوعا. و علی هذا اذا قال الذابح به اسم الله و به اسم محمد و اراد اذبه به اسم الله و اتبرک به اسم محمد فلا ينبغي ان لا يحرم. ببینید میگه کسی داره گوسفند میکشه، میگه بسم الله و به اسم محمد، ما که هیچ وقت این حرفو نمیزنیم، هیچ مسلمانی این حرفو نمیزنه، ولی آقای نووی فتوا میده اگر مسلمانی پیدا بشه همچین کاری بکنه، موقع ذبح گوسفند بگه بسم الله و به اسم محمد، هدفش چی باشه؟ قربانی میکنم برای خدا ولی تبرک میکنم به نام پیغمبر، تبرک میکنم به نام پیغمبر. میگه این جایزه، حرام نباید باشه. چرا باید حرام باشه؟
تا این حد،
تا این حد ما میگیم فقط بسم الله میگیم موقع ذبح، و نذر هم که میکنیم باید کلمه لله علیه توش باشه تا نذر محقق بشه.
اینجا
شرط
بزرگان اهل سنت
میگه به اسم پیغمبر هم نذر بکنی، شما میگه جایزه، هیچ حرام. چرا باید حرام باشه؟ شما عقیقه میکنی برای بچه دقیقه میکنی دیگه،
درسته،
برای بچت گوسفند میکشی دیگه، اگه بچت نبود که نمیکشتی. این آیا حرامه؟ نه دیگه حرام نیست. چرا؟ چون تو قربتن الالله داری انجام میدی به خاطر اینکه این بچه به دنیا آمده، شکرانش هست. ما هم همینجور هست، روز عاشورا گوسفند میکشیم برای چی؟ برای اینکه خدمتتون عرض کنم خداوند امام حسین رو به ما داده، شکرانه اینکه ما امام حسین رو داریم، شکرانه اینکه او امام ماست نه فلانی و فلانی، خب خیلی هم ثوابش باید زیاد باشه. ما گوسفند میکشیم برای خدا، ذبح میکنیم برای خدا، هدیه میکنیم، ثوابش رو به هر کسی که دلمون بخواد، و این هیچ اشکالی نداره. ولی خب این وهابی ها دنبال بهانه، دنبال این هستن که فقط و فقط مسلمان ها رو به هر حال تکفیر بکنن. ایشون به هر حال، شما اگر قرار هست نظرات اهل سنت رو نگی در دارالعلوم زاهدان که مال احنافه، خب چرا در اینجا می تدریس میکنی؟ خب برو مدارس سلفی هم کم نیستن، برو پاکستان این حرفا رو بزن. شما چرا در خدمتتون عرض کنم در این مملکت، در شهری که مال احنافه، در مدرسه ای که مال حنفی هاست، فتوایی که میدی خلاف فتوای خودتونه، فتوایی که الان شما صادر کردی خلاف فتوایی است که در همین دارالعلوم زاهدان داده یعنی شده، کتابش هم موجوده.
یعنی در جایی که بالاخره خود احناف زندگی میکنن،
بله،
هزینش مال اونهاست، وظیفه شما خدمت رسانی به خود همونهاست،
بله، ولی
خود احناف رو تکفیر میکنی حالا با یه زبان دیگه.
بله خود اونها رو تکفیر میکنی. حالا یک ضرب المثلی هم هست خدمتتون عرض کنم، داستانی که میگفتن یکی خیلی سگشو کتک میزد، بابا چرا میزنی سگ بیچاره؟ گفت میاد غذا رو اینجا میخوره، پارس میره خونه همسایه میکنه. ایشون هم حالا نمیخوام مثلا قیاس بکنم، نان از احناف میخوره،
احناف میخوره ولی میره،
ولی حرفای وهابیا رو میزنه، شعار وهابیا رو میده.
خدمتتونش جالب بود، خیلی متشکریم. اگر اجازه که میام برنامه ببینیم برگردیم، ان شاء الله با بقیه برنامه در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. بعد از این میام برنامه برمیگردیم، منتظر ما باشید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا اله الا الله محمد
سخن شفه عادل علی هم لال هر مشکل
علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان
دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دست دل و دامن آل عبا باید زدن
دست دل و دامن آل عبا باید زدن
در دالم چارده معصوم را باید گزید دولت سرا باید زدن مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن علی
علی
سلام الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب. بله، در یه همچین شبی و در یه همچین روزهایی ما یک فضیلت بزرگی رو هم داریم و یاد اون در این روزهاست، اون هم بحث غزوه بدر هست و آن رشادت ها و شجاعت هایی که امیرالمؤمنین اسلام در جنگ بدر از خود نشان داد و در جای خودش بیان شده. جای تبریک داره هم ولادت امام حسن مجتبی و همچنین این سال روز و این یاد بزرگ از این همه فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام در ماه مبارک رمضان هستیم. طاعات همه شما عزیزان بیننده مقبول درگاه الهی باشه. جناب دکتر یزدانی خسته نباشید. خیلی جالب بود بحثایی که داشتید، حالا چون در لابلای بحث هم اشاره هم داشتیم به قضیه بدر و اون مباحثی که اونجا هست، اینها خب این همه رشادات امیرالمؤمنین در جنگ بدر رو فراموش میکنن و اون در بخش اولم شما اشاره داشتید که چه چیزهایی برای صحابه پیامبر و کسایی که در جنگ بدر حاضر بودن میگن، ولی هیچ وقت از این همه فضایل امیرالمؤمنین در جنگ بدر هیچ ذکری نمیکنن. خب آیه یزدانی عزیز، اجازه میدید ما یک مقطع دیگری هم داریم، این رو هم ببینیم، بعد انشاءالله برگردیم در این خصوص صحبت کنیم و بعد از اون اگر وقت شد با بینندگان هم دیگه به صحبتی هم داشته باشیم و بشنویم. خب این مقطع رو میبینیم و برمیگردیم و از آقای یزدانی میشنویم تعلیقاتشون.
درود بر شما.
سلام علیکم استاد ترشاوی عزیز.
علیکم السلام، خواهش میکنم. اسم شریفتون؟
استاد یک روایت منم دارم.
اسم شریفتون؟
ایمان هستم از افغانستان.
آقای ایمان از افغانستان.
ایمان هستم از افغانستان.
بفرمایید. بفرمایید.
استاد یک روایت ما نمیدانم این روایتش که یکی از علما میگفت که خداوند در ثلث آخر شب به آسمان دنیا پایین میشه و به بندگان خود صدا میزنه که چه کسی تقاضا داره که حاجت داشت را که من حاجتش را بکنم، فرزند نداره فرزند بکنمش. هیچ روایت، آیا چین روایت ما داریم؟ اگه داریم خدا که مکان نداره که مثلا در آسمان باشه یا در زمین یا در امید را بر ما روشن کنین. بسیار تشکر از برنامه خوب دارم.
متشکر. آقای ایمان روی خط باش تا پاسخت بدم. بله، روایتی که شما بهش اشاره کردید روایت صحیح است، در صحیح بخاری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله متعال در یک سوم آخر شب به آسمان دنیا میاد و صدا میزند بندگانش را که مرا دعا بکنید، من دعای شما را اجابت میکنم، خواسته های شما را برآورده میکنم. این روایت صحیح است و از این در باب صفات الله متعال به عنوان نزول الله متعال از بالای عرش و آسمان هفتم با آسمان دنیاست. حالا شما میگید که خدا مکان ندارد. بله، مکان به اون معنی ندارد، ولی من یک سوال از شما میکنم آقای ایمان، خدا تکلم میکنه، صحبت میکند یا صحبت نمیکند؟ آقای ایمان؟
بله، چرا نمیکنه؟
خب حالا من سوالم این است که وقتی خدا صحبت میکند، وقتی خدا، ما اعتقاد داریم که خدا صحبت میکند، آیا مثل ما انسانها با لب و با دهان و با زبان صحبت میکنه؟
بلاکیف هست دیگه،
بلاکیف
معلوم نیست که
آفرین.
چطوریست.
آفرین. پس وقتی که ما میگیم خدا کلم الله و موسی تکلیما، خداوند با موسی صحبت کرد، بدون کیفیت هست، به اون صورتی صحبت کرده که شایسته ذات پروردگار است. در بحث نزول خدا هم با آسمان دنیا دقیقا همین حرف هست آقای ایمان، که الله متعال نزول میکند. در حدیث صحیح اومده، حتی در قرآن، الیهی یسعد الکلم الطیب، یسعدو، به سوی الله سخن طیب بالا می رود. پس معلوم می شود خدا علو داره، بالاست و نزول هم می کند. و نزولش البته به چه شکلی هست؟ آیا مثلا علیاذ بالله مثل نزول هواپیماست، مثل نزول انسان؟ نه، نزولش همونطوری هست که به ذاتش، بس با همونطوری که ذات
بله. خب جناب دکتر یزدانی، جالب بود این توضیحی که این میکنه از نزول خدا، از بالاخره هر کارش میکنه اینو نمیتونن این رو جمع کنن، خدا از یک جایی به جای دیگه نزول پیدا میکنه. این رو برای ما توضیح بده چه میگه.
بله، خدمت رو عرض کنم. بحث نزول، خب در صحیح این کتاب های اینها اومده که خداوند وقتی سلسی از شب میگذره میاد به آسمون دنیا و اونجا داد میزنه که کیه که من از من به هر حال حاجتی میخواد تا حاجتشو بدم، کیه که میخواد استغفار کنه گناهشو ببخشم و از این مسائل. به سلس از شب که میگذره خدا میاد. خب الان که معلوم شده زمین کروی شکله، خب هر زمانی رو شما تصور بکنی یک جایی از آدم سلسه
هست دیگه، قسمتی
یعنی هی خدا بره بالا بیاد پایین، هی خدا بره بالا بیاد پایین. خب این خیلی سخته دیگه، خدا هر لحظه باید اینجا باشه، اینجا باشه یا تو عرشش باشه. اگر نزول رو به معنای حقیقیش بگیریم که اینها میگن نزول معنای حقیقیش هست، این مشکل سختی است. خب حالا چیکار کنیم؟ میگن نزول کیفیت نداره. خب نزول کیفیت نداره، خب اصلا نیست دیگه. چیزی بی کیفیت مگه میشه وجود داشته باشه؟ هر چیزی به حال کیفیت داره، شما کیفیتش هم مشخص کردید. آقا اومد مثال زد که خدا میخواد حرف بزنه، مگه خدا لب و دهان داره که حرف بزنه؟ خدا که لب و دهان و زبان و کام و اینها نداره. ما میگیم خدای شما داره، اتفاقا خدای شما هم دندون داره، هم زبون داره، هم کام داره، همه چی داره.
همون شاب به امراد معروف،
شاب به امراد شما همه چی داره، فقط ریش نداره، یه چیز دیگه نداره، بقیه همه چیزو داره. حالا اینکه دهان داره، ببینید من نشون میدم از کتاب‌ها، اینا خیلی سری وقتمون کم هست، من خیلی سری نشون میدم. خدایی که اینها کتاب ابطال تأویلات آقای ابو یعلای فرای حنبلی، بزرگ اینها، چاپ عربستان سعودی هست، ابطال تأویلات مال آقای ابو یعلای فرا، قاضی ابو یعلای فرا، جلد اول صفحه 387. میگه کی گفته که خدا اگه دهن داشته باشه محاله؟ میگه نیست. اعلم انه غیر ممتنع اطلاق الفی علیه سبحانه. خدا این که دهان داشته باشه ممنوع نیست، همونطوری که خدا میتونه دست داشته باشه.
چشم داره خدا،
خدا وقتی دست داره، صورت داره، چشم داره، چطور میشه که دهن نداشته باشه؟ یعنی صورت بی دهن مگه میشه؟ صورت باشه توش دهن نباشه. شما تصور کنیدم چه خدای مسخره ای رو که چشم داره، دماغ داره، ولی دهن نداره. بعد دلیل چیه؟ میگه احمد ابن حنبل در رساله‌ای که به ابو عباس فلان ابن فلان نوشته، در اون رساله تصریح کرده که فقط کلم الموسی تکلیما من فی. خدا وقتی میخواست با موسی حرف بزنه از کجاش حرف میزد؟
با همون دهان خودش.
با دهانش حرف میزد دیگه. با دهان این میگه احمد ابن حنبل اینجوری گفته. بعد بعضی میگه این روایت ضعیفه، میگه نه کجاش ضعیفه؟ فلانی فلانی توصیفه و جوابش نمیده. این از دهان خدا اینها. بعد خدمتتون عرض کنم برسیم به دندونها و لثه های خدا. اینم خدمتتون عرض کنم در کتابهای متعددشون با سندهای صحیح نقل شده، خودشون تصحیح کردن این روایت رو. از جمله ببینید در کتاب المسند الصحیح المخرج علی صحیح مسلم، که این یک رساله دکتری پایان نامه بوده، در خدمتتون عرض کنم جامعه الاسلامیه مدینه دفاع شده. اصل کتاب المسند الصحیح المخرج علی صحیح مسلم هست، نویسنده آقای ابو عوانه اصفرائینی متوفای 216، از قدماشون هست. کتاب چاپ اول، چاپ جلد دوم، چاپ اول، چاپ 1635 در دانشگاه اسلامی مدینه منوره دفاع شده، صفحه 95، حدیث شماره 432. روایت رو
یعنی
نقل میکنه.
کتاب دفاع شده یعنی مورد قبول هم قرار گرفته که دفاع
رساله دکتری دیگه بعد از کلی تحقیق
به این نتیجه رسیدن.
اصل کتاب هم اسمش صحیحه، المسند الصحیح.
حالا نتیجه که گرفتن چیه ببینیم.
روایتی نقل کرده که ما روز قیامت فلان جا هستیم، تا میرسه به این روایت خوب که ربنا تعالی ربنا تبارک و تعالی فیقول من تنتظرون. خدا میاد و میگه کی منتظر من بود؟ گفتیم ما منتظر کی هستید؟ خواهی میکنم من تنتظر، منتظر کی هستید شما؟ ما میگیم ما منتظر خدامون هستیم. خدا میگه من خدای شما هم. فقال انا ربکم. تجلی میکنه و به هر حال پیغمبر میگه خدا این حرفا رو میزد و میخندید.
عجب.
با خنده میگفت من خدای شما. قال سمعت رسول الله یقول یضحک. بله خدا میگفت و میخندید. حالا محقق کتاب خدمتتون عرض کنم باز روایت بعدی 433 هم همینه، از احمد ابن حنبل تا میرسه خدمتتون عرض کنم به همون داستان که حتی ننظر الیک، ما به سمت خدا نگاه میکردیم خدا تجلی کرد و میخندید به سمت ما. خب کسی که بخنده چجوری میخنده؟ نباید دهن داشته باشه؟ خنده بی دهن چجوری قابل تصوره؟ خدا سمعت رسول الله، پیغمبر گفت خدا یه جوری میخندید حتی تبدو لهواته او از راسه.
الله دندان و لثه هم دندان خدا
یه جوری میخندید که دندونا و لثه هاش هم معلوم میشد دیگه، خیلی دهنش گشاد بوده چی بوده. به هر حال قیافش اینجوری بوده، خدا چه وقتی میخندید هم لثه هاش معلوم بود هم دندوناش معلوم.
در واقع خدایی که اینها مدعی هستن،
خدایی که اینها میگن، ما خدامون اینجوری نیست.
بینی و دهان و دندان به صورت ظاهر داره دیگه.
روایت طولانی هست. محقق در پاورقی میگه این روایت اصلش در صحیح مسلم آمده در فلان جا، ولی بعدش میگه دو تا تنبیه وجود داره. اولا این حدیث در صحیح مسلم از جابر نقل شده، از پیغمبر نقل نشده. حالا جواب میده میگه جای دیگه خوب از پیغمبر نقل شده. دوم چی هست؟ میگه در حدیثی که در صحیح مسلم هست جمله حتی تبدل لهواته او از راسه نیست. لهواته او از راسه، حتی تبدل لهواته او از راسه، میگه در صحیح مسلم نیست. ولی این حدیث از این طریق ثابته، ابوی علا با سند خودش نقل کرده که خداوند میفرمود یضحک و رب بکم حتی بدت لهواته و از راسه. خدای شما میخندید جوری میخندید که هم دندوناش پیدا بود هم لثه هاش پیدا بود. بله بدون شک. ثم قال عقب الحدیث تأکیدا، به دنبال این حدیث تأکید کرد که یحیی بن معین تأکید داشت که این لهوات و از راست خدا معلوم باشه، حتما معلوم بوده.
حالا این اومده میگه این روایت صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر صحیحه که چون تو مسلم اومده بس باید صحیح باشه.
بله.
اگه صحیح نیست که بس مسلم باشه.
بله. این تیکش میگه توی مسلم
چرا
نایمد. این تیکش میگه توی مسلم نایمد.
بله. درست میدم منظره که این تعارض در صحبتاشون.
بله. بعد میگه مروزی از احمد ابن حنبل نقل کرده، میگه من به احمد ابن حنبل گفتم نظری درباره این حدیثی که ابن جریج از ابی زبیر از جابر نقل کرده که خدا خندید اونجوری که دندوناش پیدا شد، نظر چی درباره این حدیث؟ گفت هادا یوشن نعبه، این حدیث حدیثی است که آبرو بر ما نمیگذاره، اگه اینو از جای بخونیم به ما میخندن و زشت میپندارن از این مسائل. گفت آیا تا فقط حدست بهی؟ آیا این حدیث رو بر کسی نقلم کردی یا نه؟ تا حالا حدیث کردی این رو؟ به کسی نقل نکردم جز بر آقای میسمی، محمد ابن داوود میسمی فقط براش نقل کردم. او از من خواست، منم این حدیث رو نقل کردم. قلت و افلیس العلماء قد تلقته بالقبول، آیا علما این حدیث رو قبول کردن یا نه؟ قال بله. احمد ابن حنبلان گفت بله علما اینو قبول کردن. حالا روایت رو نقل میکنه، ابو یعلا باز نقل میکنه همون سند دیگه که یضحک ربنا حتی بدت لهوات و قال الراس و عقب ابو یعلا قائلا. ابو یعلا به دنبال این حدیث میگه که نص احمد على صحت هذه الاحادیث، احمد تأکید داشت، تصریح کرد که این حدیث صحیحه، این احادیث صحیحه. و اخذ به ظاهرها و الانکار على من فسرها، هر کس میگفت این روایت معنای ظاهری نمیده و به معنای دیگه تفسیر میکرد، احمد در برابرش میستاد، میگفت نه این درست نیست، همه معنای ظاهریش است. خدا وقتی دندون داره، خود دندون داره دیگه، دندون رو نمیشه به چیز دیگه تفسیر کرد. وقتی میگیم لثه داره، خب لثه داره دیگه، نمیشه تفسیر کرد به چیزی دیگه. بعد خدمتتون عرض کنم، میگه چرا خدمتتون عرض، بعد حرف ابو یعلای حنبلی رو میاره که این کسی حق نداره این بگه منظور اظهار نعمت و فضل و این مسائل هست، بلکه فقط مقصود همون معنای واقعیش هست. و بعد محقق میگه این کتاب در صفات، کتاب و صفات های دارقطنی بوده، اما به جای این از راسهی رو گرفتن حذف کردن و سفید گذاشتن توی چاپ، چند تا نقطه سفید گذاشتن که مثلا این روایت رو حذف کنن، ولی در واقع بوده این موضعی که اینجا سفید گذاشته شده همین روایت بوده، چون این روایت در کتاب‌های دیگه آقای دارقطنی از جمله در کتاب رؤیت دارقطنی بوده، در مسند احمد هست، جاهای دیگه بوده خدمتتون عرض کنم. و احمد ابن حنبل هم وقت چرا میگه یوشن نعوبه، چرا وقتی میگه اگر ما این حدیث رو نقل کنیم به ما ایراد میگیرن، به ما حرفای بد میزنن و از این مسائل اشکال میگیرن، به این دلیل هست که مردم تحملش رو ندارن. از اون حدیث هایی که بین مردم پخش بشه مردم قبول نمی کنن. نمیشه به هر کسی این حدیث رو گفت و او قبول کنه، بلکه باید به کسی گفت که تحملش رو داشته باشه. ما به هر کسی نمیگیم، فقط به آقای محمد ابن داوود میسسی گفتیم، بقیه نتونستیم بگیم این حدیث رو. این از دهان و دندان خدا، کیشون میگفت دهان نداره، دندان نداره، اما میگفت کیفیت هم نداره. کیفیت نداره دیگه، چرا نداره؟ ما از خود امامتون، از بزرگتون آقای ابن تیمیه داریم که ایشون میگه خدا کیفیت داره، دقیقا کیفیتش رو هم مشخص کرده. ببینید من در کتابهای متعدد، در کتابهای متعدد
خوب توصیفش هم کرده،
نزول خدا رو کیفیتش هم بر ما گفته. ببینید الدرر الکامنه آقای ابن حجر عسقلانی، الدرر الکامنه آقای ابن حجر عسقلانی، از سفر الاول، الدرر الکامنه جلد اول صفحه 153، از شخصی به نام اخشهری نقل میکنه. میگه اخشهری در رحله خودش، در سفرنامه خودش در حق ابن تیمیه این مطالب رو نقل کرده. حالا چیا نقل کرده؟ از جمله مطلبی که نقل کرده این هست که داستان حدیث نزول رو نقل کرده. شون فذکر و انه ذکر حدیث نزول، حدیث نزول خون که ینزل ربی نمیدونم فلان، خدا شب ثلث شب نازل میشه. فنزل عن المنبر، از منبر یک پله اومد پایین، دو پله اصخایی میکنم، فنزل عن المنبر درجه کامل کیفیتش مشخص کرده، دو درجه از منبر اومد پایین، گفت که نزول هازا، همینجور که من دارم از پله ها میام پایین، خدا همینجور دقیقا میاد پایین. بعد گفتن تو مجسمه هستی و او رو گرفتن و حال زندانش انداختن. همین مطلب رو ابن بطوته در رحله خودش نقل کرده. ابن بطوته در رحله خودش، رحله ابن بطوته خدمتون عرض کنم جلد اول چاپ دار احیاء علوم بیروت، چاپ اول، چاپ 1407، دقیقا همین حکایت خودش که حکایت ورودش به دمشق و دیدن ابن تیمیه که او بزرگ شام بود، چی بود چی بود، الا ان فی عقله شیئا، ابن تیمیه خورده عقلش مشکل داشت، یک تختش کم بود. از جمله حرفایی که میزد چی بود؟ ان الله ينزل الى سماء الدنيا كنزول هذا، خدا به آسمان دنیا نازل میشه همینجور که من دارم نازل میشم و نزل درجتن من درج المنبر، یک پله از پله‌های منبر رو هم پایین اومد و این حرف رو زد.
کاملا این مصادر و این منابع که شما فرمودید با آن چیزی که امروز در این کلیپ دیدیم اینا ادعا کردن
کاملا
تعارضه، یعنی اون ادعایی میکنه که واقعا در کتاب خودشون و عقیده خودشون و پشوانه علمی خودش که ادعا میکنه که پشوانه ای هست خلاصه کاملا در تعارضه.
بله همین داستان حالا یک فقط یک مستندشون همین داستان رو آقای عبدالحی کتانی در جلد اول از کتاب فهرس الفهارس خودش نقل کرده. درسته. جلد اول صفحه 277 دقیقا همین داستان رو نقل کرده که در یک مناظره‌ای که به هر حال بین دو نفر از علمای اهل سنت و ابن تیمیه اتفاق افتاده بود، ابن تیمیه همین حرف رو زد و اونجا هم شکست خورد. ناظر تقی الدین ابن تیمیه و ظهر علی، این دو نفر حالا قاضی ابو عبدالله مقری و یکی دیگه با ابن تیمیه سر این قضیه مناظره کردن، ابن تیمیه شکست خورد. یکی از حرفای زشتی که میزد چی بود؟ و قوله فیه کنزولی هازا، حدیث نزول خدا از آسمان میاد پایین همینجور که من از منبر میام پایین. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب. من عذرخواهی میکنم از شما چون واقعا وقت اونم خیلی کم هست و برخی از دوستانم تماس گرفتن، میخوایم از صدای بیننده ها هم استفاده کنیم و از صحبتاشون ببین اگر سوالی دارم بتونیم تو همین فرصتی مانده پاسخ بدیم. ابتدا به کرمانشاه بریم و با دوست عزیز آقای اسفندیاری صحبت کنیم. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم آقای اسفندیاری. آقای اسفندیاری سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر، نوازاتون قبول بفرمایید.
ممنونم. باید سلام خدمت شما و جناب آقای دکتر یزدانی. من از کرمانشاه مزاحم میشم و خواستم این خدمت آقا سعید که دو هفته پیش با برنامه شما تماس گرفتن و در مورد توسل استغاثه صحبت میکردن.
درست.
و تو برنامه زنده دروغ با آقای دکتر یزدانی بستن. درست. که خیلی اصرار داشتن که شما با استغاثه کلمه استغاثه رو به کار بردین. من خودم شخصا چند بار کلیپ رو دیدم و حتی یک بارم آقای دکتر یزدانی ندیدم که کلمه استغاثه رو به کار ببرن. خواستم اینو بگم که با دروغ میخوان مذهب خودشانه و طرز فکر خودشانه به دیگران القا بکنن و خودشانه با این صحبت ها به اثبات برسانن که الحمدلله به جای اینی که اثر مثبت بر اون داشته باشه بیشتر اثر منفی داره. و از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه خوب و روشنگرتان و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ممنونم آقای اسفندیاری از این تماسی گرفتید و نکته‌ای که اشاره فرمودید. بله جناب آقای دکتر یزدانی خودشون فرمودن که کلیپ اصلا از کل برنامه در صد موجوده، هر لحظه ممکنه هر کی بره مراجعه کنه و عین صحبت‌ها رو اونجا بشنوه.
خب ما هم زمان داشتیم لایو می‌رفتیم توی خدمتتون، لایوش هم ذخیره شده بود.
بله،
من هرگز کلمه استغاثه رو استفاده نکردم. ولی خب بیننده
همه اینها موجوده، در هر راهی برام پیدا کنم.
سایتمون هم هست.
سایت هست. بله همه این امکان هست. خب آقای بهادری عزیز سلام، از کرج با ما تماس گرفتن. آقای بهادری سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت آقای قزوانی و جناب آقای دکتر یزدانی. تئاتر قبول بشه ان شاء الله.
سلامت باشید. همچنین تئاتر
شما. آقای دکتر، به طور متواتر عزیزان اهل سنت در کتابشون نقل فرمودن که رسول مکرم اسلام فرمودن به صحابه لتتبعن سنن من کان قبلکم. لام لامی تاکید فرمود شما صحابه قطعا مسیر ملت های قبل خواهید پیمود، شبرن شبرن، قدم به قدم، زراع هم به زراع. اگر اون صحابه امتهای قبل به سوراخ سوسباری رفتن، شما صحابه هم به دنبالش خواهید رفت. یعنی پیروی شدید از یهود و نصارا میکنید ای صحابه. پس دو آیه سوره های توبه، آیه صد و سوره فتح، آخر آیه که در تأیید صحابه آمده و آقایان وهابیون رو چماق کردن در سر ما شیعیان میزنن، رسول خدا در مورد صحابه فرمودن که در راه خدا شهید شدن یا بعد از وفات پیامبر از مسیر اسلام خارج نشدن. نه اینکه جناب خلیفه دوم آقای کعب الاحبار رو به جای رسان که معاویه دست میکشید به عبای کعب الاحبار به صورتش میمالید، طبق متون محترم اهل سنت اومده. این یه سوال. 21 نفری در دوره عالی فقه و تاریخ پیش کعب و رهبار از یهود درس گرفتن، یکی جمله جناب خلیفه دوم بوده. خودش هم درخواست داشته آقای عمر به کعب و رهبار که برای من کلاس ویژه بگذار، چرا من آیات 9 و 8 سوره قاف رو نمیفهمم؟ مدارک هم اینه، تهذیب و تحذیب جلد 8 صفحه 439، سیره حلبی جلد 1 صفحه 217، موطع مالک جلد 1 صفحه 131. من سوالم اینه، آقای کعب الاحبار یهودی تازه مسلمان شده، خلیفه دومم آقای دکتر قبول کنیم که خلیفه مسلمینه، از وجدانها بپرسید، از یهودی، نصارا، هندو، کبر، یهودیان، از شیعیان نپرسید، بگویید اگر یک پیامبری خلیفه داشته باشه، شخصی از ادیان گذشته میخواد ایمان بیاره مسلمان بشه، او باید اسلام را از خلیفه یاد بگیره یا خلیفه از آن تازه مسلمان شده؟ جناب خلیفه چه کسی یاد باید اسلام بگیره، از پیامبر یا از کعب الاحبار؟ کعب الاحبار مگه آقای عمر نفرمود سنت پیامبر را آتش بزنید؟ حالا این قاره کعب الاحبار چیه؟ ما عام باید عامل باشیم که فکرها به کار بیفته. قرآن رسول الله از بین رفت، قرآن هم به گفته جناب خلیفه تعریف شد از نظر جناب عمر. خب این قرآن کعب الاحبار ها اسمش چیه؟ اگر سنت پیامبر یک بدبختیه برای وهابیونه، اگر قال کعب الاحبار سنت است که آقای عمر همیشه از این سنت استفاده میکرده طبق صدها روایت، پس باید بگیم جناب خلیفه دوم سنت پیامبر از بین برد و سنت یهود رو برای اسلام کرد و به کعب الاحبار میگفت قرآن رو برای ما تدریس کن. پس صحابه اصلی پیامبر مانند امام علی کجا بودن؟ اینا به ما میتونن جواب بدن چطور شده که آقایان مسلم، بخاری، خداشناسی را یهود قبول کردن که خدا پا داره، خدا مثل انسان هست، خدا از شکم خالی است و قرآن هم فرموده لیسه که مثل ایشه. چرا این آقایون، چرا قرآن شناسی از قرآن نیه بردن؟ اینو میتونه به ما توضیح بدن یا نه؟ و سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
خیلی متشکرم جناب بهادری عزیز از تماسی که گرفتید. جناب یزدانی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، من دیگه از بقیه بیننده ها عذرخواهی کنم، دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم در خدمت بیننده ها و تماساشون باشیم چون واقعا وقتمون کم هست. فکر کنم همین، اگه نکته‌ای هست در مورد این دو بزرگوار بفرمایید که.
نه دیگه، من مطلب خاصی دوستان نگفتن، من فقط اگر فرصت هست بحث نزول فقط یک مستند نشون بدم از بحث همین نزول، همین مطلبی که ما گفتیم. فرصت هست؟
یک دقیقه بیشتر نیست دیگه، فکر می‌کنم
یک مطلب نشون بدم، مطلب جالبی هست، مجموعه فتاوای ابن عثیمین. همین مطلبی که من گفتم مجلد اول چاپ ریاض چاپ 1413، یکی اومد ازش همین سوالی که من پرسیدم اون سوال پرسید. گفت که این که شما میگید خدا نازل میشه به آسمان دنیا، خب الان معلوم شده که زمین کروی شکله، من المعلوم ان الليل يدور على الكره الارضيه والله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا حين يبقي الثلث الاخر فمقتضى ذلك ان يكون كل الليل في السماء الدنيا. فما الجواب عن ذلك؟ اگر قرار باشه خدا ثلثی از شب بیاد به آسمان دنیا، خب زمین الان کره شکله، هر لحظه یه جایی از دنیا ثلثی از شب، پس خدا باید همیشه اینجا باشه، نمیتونه به عرش خودش بره برگرده، گرفتار شد. گفت این به هر حال جواب براش نداشت، جواب نداشت. چی گفت؟ گفت این سوالی که تو داری از من میپرسی هیچ صحابه ای از پیغمبر نپرسیده.
عجب.
جواب اونا علی ان نقول هذا سؤال لم يساله الصحابه رضوان الله تعالی علیهم، این سوال صحابه نپرسیدن. و اگر کسی مؤمن هست به خدا و پیغمبر باید بپذیره. یعنی چی این سوالای سخت از ما میپرسی؟
سوالای
سخت از اینها نپرسین که
جالب بوده.
بله خدمت شما، سوال سختی گیر کردم.
بالاخره این نکته جالب بود که فرمودید. من از شما تشکر میکنم به خاطر این وقتی که گذاشتید و این مباحثی که بر ما ارائه کردید. امیدوارم که این ساعت جز بهترین ساعت حضرت عالی بنده و بینندگان عزیز باشه و جز سال اعمال ذخیره آخرت انشاءالله باشه. از شما تشکر میکنم، خداحافظی میکنم. از شما بینندگان عزیز و خدای اسفندیاری های بهادری که تونستیم باش صحبت کنیم و بقیه بیننده ها که متاسف نشد دیگه باشون صحبت کنیم، از اونا عذرخواهی میکنم و انشاءالله تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای من نمیسپاریم. خداحافظ.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.